الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. و قال موسی ربنا انک آتیت فرعون و ملاه زینتن و اموالا زینتن و اموالا فی الحیات دنیا ربنا لیذلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب. قال قد اجیبت دعوتکما قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. و جاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون و جنوده بغیا و عدوا حتی اذا ادرکه القرق قال آمنت انه لا اله الا الذی آمنت بهی بنو اسرائیل و انا من المسلمین. بحث جلسات قبل حول محور آیات 54 و 84 و 85 و 86 و 87 نکاتی مختصراً به ما داد. حاصل بحث که در جای دیگر باید مفصل بحث کرد و حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه در زیل آیه 200 آل عمران حدود 70 صفحه راجع به اصلا اصل جامعه اسلامی اونجا بحث کرده. خیلی خوبه که خواهر و برادرها اگه کار تحقیقی بیشتری نیاز دارن به اونجا رجوع کنن، از نظریات عمیق ایشون هست. حاصل بحث دو تا نکته شد. یکی این که طوری زندگی نکنید که دشمن امیدوار به خودش بشه و به تبلیغاتش، و حتماً جامعه اسلامی تشکیل بدید. یعنی مسلمان‌ها باید اجتماع اسلامی داشته باشند و نتیجهش نجات مطلق است. یعنی از این قسمت آخر آیه 87 که گفت و بشر المؤمنین، خیلی عجیبه، میگه با این دو سه تا کلمه کار همه اون نجات ها رو بتونید. یعنی اگه بتونید جامعه تون اسلامی بشه، تیپتون و زندگیتون طوری بشه که دشمن شما به شما امید نداشته باشه، ما نجاتتون میدیم، نه کار شما شما رو نجات بده. آخه ما یه نماز و یه نماز جماعت یه جمعه ظاهرش که کاری نیست. اون که نجات میده دوست داره ببینید ما بندگی میکنیم یا نه. یکی از دوستان سوال نوشته بودن که شما از کجا این مسئله را میگید که از این آیه در میاد باید اجتماع مسلمین باشه. اتفاقا هم سوال خوبیه هم جواب روشنی داره. ببینید میفرماد و اقیم الصلاة، یعنی خطاب خطاب به اجتماع است که اجتماع نماز برپا داره. و در جای دیگه داریم که این نحوه اقامه نماز حتما باید جمعی باشه. مثلا اونجا که میگه وعتصمو به حبل الله، میگه حتما جمعی ها، یعنی اگه جمعی ها نباشد اعتصام به حبل الله نیست. میگه وعتصمو به حبل الله، جمعی ها اعتصام به حبل الله. وقت فقهای عزیز ما یه حکم عمیقی در آوردن، میگن اصلا نماز اجتماعی وارد شده است، استثناءن میشه فرادا خون. نماز اجتماعن وارد شده است. برای همین هم شما تو تعبیرات نمازتون دارین که چی؟ ایاک نعبد و نعبد. نمیگی که خدایا من عبادت میکنم، میگوی ما عبادت میکنیم. نستعین، ما کمک میخوام. یعنی شما غرق اجتماع نماز گذار باید سخن ده بگوی. گفتن فرمایششون چیه؟ که اساسا نماز اجتماعی وارد شده است. بعد اذن به فرادا دادن، نه اینکه مساوی باشه در شریعت فرادا و اجتماعا فقط اون ثوابش بیشتر است، نه اصلا نماز نیست. یه روایتی داری از پیامبر خدا صلوات الله علیه میفرمان نزدیک است که کسانی که به نماز جماعت وارد نمیشن دست دور بدم، هیزم جمع کنند و خانه هاشونو آتش بزنید. نه نماز جمعه و اون چداست. میفرمان نزدیک است که کسانی که به جماعت نزدیک نمی شوند دست دور بدن، هیزم جمع کنن و خانه هاشون آتش بزن. وقتی یادتون باشه خانه های قدیم همش چوبی بوده و حصیری بوده، و یعنی حالا خونه ها را آتش بزنن درش فقط شاید آتش بگیره اگه چوبی باشه. اون روز همه خونه چوبی بوده است، یعنی اصلا نزدیکه که خونه شون خاکستر کنن. این اصرارها مال اینه که انشاءالله در جاش من اینا مفصل به لطف و کرم خدا دلم میخواد بحث کنم. اصلا خیلی حساسه با این دو جلسه بحث ما اصل مسئله حل نمیشه، که نجات ما به این است که جمع اسلامی تشکیل بدیم. چقدر وقت حضرت علامه رحمت الله علیه در این تفسیر شریف المیزان رو این گذاشتن. ایشون میگن زبان قرآن این است که شما دیندار نیستید اگر که فکر اجتماع اسلامی نباشید. و شما این آیه حدود 13 سوره شورا را نمیدونم تو ذهن و ذکرتون هست یا نه. خدا میفرماد ما وحی فرستادیم برای همه پیغمبرا، شروع میکنه از حضرت نوح علیه السلام میفرماد میاد پا تا آخر. بعد میگه تمام این دینا را با وحیا فرستادیم که چی؟ ان عقیم و دین ولا تتفرقو. همه اینا را ما فرستادیم که شما دین به پا دارید ولی اجتماعی، ولا تتفرقو. هر کسی یه گوشه دین دار باشد این به هیچ دردی نمیخورد براش، برای نجاتش از دست ستم. بالاخره روز قیامت جهنمش نمبرن، ولی اون دینداری واقعی هم نیست، نه مزه دینداری هم میچشید نه ستم حاکم از بمیره. ان عقیم و دین ولا تتفرقو. باید جمع اسلامی درست کنید، باید تیپ اسلامی و جمع اسلامی درست کنید تا با تیپ اسلامی دشمن مایوس شید، با جمع اسلامی رحمت خدا برسید. یعنی اگه جمع اسلامی درست نکنید رحمت خدا نمیاد. بشر المؤمنین کم نگیرید. این آیه یعنی آیاتی که میگه لا تتفرقوا آیاتی خوبیه، شما اصلا خودتون تو قرآن پیدا کنید. میگه شما باید تفرقه اسلامی نداشته باشید، یعنی باید اجتماع اسلامی داشته باشید نه آحاد اسلامی. حالا شما ببینید چقدر برای دشمن مایوس کننده است که بچه مسلمون ما تیپ اسلامیشو حفظ کنه. اصلا چرا اینقدر نسبت به روحانیت دشمن حساسه؟ به خصوص روحانیت شیعه. برای اینکه روحانیت شیعه یکی از صفات بسیار ارزندش نیست که تیپش نداد و رنگ غربا بگیره. صفات خوبش بقیه جاش مهره است. تیپش را به راحتی نداد و این خیلی برای دشمن کوبنده است. پس این برادرمون که میفرمان چرا روی اجتماع مسلمین تاکید میکنین؟ اصلا سیاق آیه همینه میخواه بگه، میگه اول خوناتون رو به رو هم بسازی، جداشین، بیان یه گوشه واسین خونه بسازی، در به در یا هر چهار تا یه گوشه، نه مسلمین جمعشن یه جا، بعد اینا با هم نمازشون رو بخونن. بعد در جاهای دیگه هم باره ها تاکید داره که باید تیپ اسلامی دونه حفظ کنی. این دعای امیرالمومنین شما چقدر التفات فرموده، دعای بسیار عجیب و مفصلی است، ولی اولش از اینجا شروع میشه: الهی نور ظاهری به طاعتک. خدایا ظاهر من نشون بده بنده تو هم و باطنی به محبتک، دلم هم در گرو تو باشه. حالا اولش چیه؟ الهی نور ظاهری به طاعتک. هر ظاهری که نشانه بندگیست، امام از خدا اینا میخواد که ظاهر من نشون بده بندم، ظاهرم هم نشون بده بندم. شما عکسش نکن، این حرفا رو آقا شیطان زد که ایمان به قلبه. این دعای امام الموحدی میگه نه خیلی آقا، ایمان به ظاهرست و باطنه، عکسش نفاقست که باطن و کافر باشیم ظاهر ایمان داشته باشیم. نه، ولی این طرف قضیه را از دست ندیم و ما متاسفیم که بحثا مجبوریم بگذریم و توصیه میکنم اون بحثا بخونید، یا منم در شرایطی بحث مفصلی دلم میخواد که بشه که چرا اجتماع مسلمین اینقدر روش تاکید شده است. اجتماع مسلمین، شما از روزی نجات پیدا میکنید که بیاید غرق مسلمونه بشید، تا نیان قاطی بچه مسلمونا توسل به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را نمیفهمید، چه برسه بخواد انجام بدید. این بعضی این روشن فکرای ما را کلی باید زور بزنن یه جوری قانعشن که اصلا توسلم هست. بچه مسلمونای ما با این توسلات چیزایی به دست آوردن که از هیچ جا دیگه به دست نمیاد. این عاقل بازیای اوتو کشیده فاصله گرفته از جمع مسلمین، اینا توش نجات نیست. گفت عاقل به کناره جوی پی پل میگشت، دیوانه پا برهنه از جوی گذشت. پیامبر از کی مسئله دین حل کردن؟ وقتی تیپ درست کرد، بعدن گفتن مسلمان ها جدا شید، خودتون یه گروه شید. جامعه اسلامی مورد رحمت خاصه خدا قرار میگیره و عکسش، دلتون با مذهب باشه بترسید مثلا یه ریش بذارید بگن این امول شده است. این آقا رحمته خاصه رو از ازتون وا میکنه. نمیگن کافر است کسی که مثال عادیه، با یه وقت یه فقیهی مجتهدی بیان بگن آقا ریش گذاشتن اشکال نداره دیگه، وقت مثال من به درد نمیخوره. ولی حالا که فعلا اینجوریه دیگه، فعلا مجتهدها عموما یا حرام میکنن یا احتیاط واجب در ترک آن است. وقتی احتیاط واجب در ترک آن است، یعنی اگه مقلد این مجتهدید نمیتونی ول کنی، حرام است اگه ترک کنی و بتراشی. الا اگه یه مجتهد بجوری که از مجتهد خودت اعلمتر نباشد ولی از بقیه اعلمتر باشد، اینا میتونی. اگه اون بگه که طور نیست یا مثلا مکروهه، خب الان اون حکمش جداست. منم دلم میخواد یه مجتهدی بیاد بشه، چون من حیف هم میاد این جوانای بسیار متدین گاهی وقتا برای این مسئله جزئی دارن گناه میکنن. ما که دلمون نمیخواد که مردم گناه کنن، ولی خب این حسلانه. ظاهر را اگه یه کاری کنی دینی بمونه، خدا رحمت خاصش را بدون میکنه. نترسید از اینکه ظاهرتون دینی باشه، شجاع باشید و بدانید که این ظاهر دینی یکی از شرط فیض خداست. باید ظاهر دینی باشه. شما فکر میکنید انشاءالله اینا را در تاریخ معاصر مطالعه کنید، دشمن خیلی تلاش کرد که ظاهر بچهای ما شبیه خودش باشه، چون اون میدونه این چقدر نفع براش داره. پس حتما در دین اجتماع مسلمین شرطه، و انشاءالله رو این کار کنید که اجتماع خودش یک حقیقت هست از نظر دین، و خدا به اجتماع مسلمین نظر خاص میکنه. پس لا تتفرقو، دین اومده است که متحد باشن بچه مسلمان ها. متحد یعنی در همه ابعاد، یعنی شما کیف کنید که این مسلمان است، عشق بهش ببرزید، عشق بهش ببرزید، و متنفر باشید از اون کافر بدی، عشق بهش نبرزید. علامه عزیز یه نکته خوبی دارن، باز باید در جاش مفصل بحث کنیم. میگن این یهود و نصارا در اجتماع خودشون خوشروند و راستگو به خودشون، ولی به گروه های غیر خودشون بیرحمترین آدمان، از کارهایی کردن که مغول نکرد. یعنی شما ببینید این غربی ها الانق خودشون ها حسابی قبول دارن، به خودشون خوشروند، به خودشون راست میگن. جالبه، شما میری اروپا میبینید عجب راستگو هن، ولی به ملل دیگه عجیب بدند و بد میگن. یعنی کارایی که غرب بر سر ملل دنیا آورده است از مغول بدتره. اینا پا جون مردم اتیوپی واستادند و سومالی. شما فکر کنیم اینا کشورهایی بودن که یه زمان آقا گندمشون و مواد گیاهیشون دنیا را می‌داریده است، الان نون ندارن بخورن. اینا با اقتصادهای منفی خودشون این ملت رو به این روز انداختن. 50 سال است بحث قحطی آفریقا که کشور بوده، تاریخ رو مطالعه کنید ببین اینا چه کار کردن با به روز این مردم. کاری که اینا کردن که کس نگه، چون هنوز بوق دست ایناست رسوا نشده است جنایت ایران، نمیذارن رسوا شد. خودشون بعضی فیلم ها رو میسازن که بگن ما اینقدر بد بودیم، که اونقدر که راستی راستی بد بودن معلوم نشه. یعنی اجازه میدن به سرخ پوستا که فیلم بسازن زیر نظر اینا، که اینا کنترل کنن که معلوم نشه چقدر جنایت کردن. اینا چیزاییه که نظام جهان عوض بشه معلوم شد اینا چیکار کردن. و حالا اینا با همین بدن که مسلمین اجتماع پیدا کنن. هیچ مشکلی نیست، من اینا تأکید کردم دیگم آخرین سخنم باشه، ولی اصلا مسئله حل نشد آقا. هیچ مشکلی برای اونا نیست که شما بیای گوشه یه مسجد یه نماز بخونی، ولی اصلا روحیت اجتماعی نباشه در اسلام، نگران اجتماع اسلامی نباشی، به فکر خودت باشی، فردگرا باشی. اونا براش این مهم نیست، براش این مهم است که جمع مسلمین داشته باشیم، من و شما عاشق هم باشیم چون مسلمانیم، و این خیلی نیرو میبره تا ما بتونیم ایجاد کنیم، و چقدر توان داره در مقابل دشمن. بعد که حضرت موسی علیه السلام این دستور رو شنید که خدا بهش گفت نظام درست کن، تیپ درست کن، دور هم جمع بشید، مسلمونا معلوم بشه که مسلمونن، بعد گفت که حالا حضرت موسی یه جمله گفتن، و قال موسی ربنا انک آتیت فرعون و ملعه زینتا و اموالا فی الحیات دنیا ربنا لیزلوا عن سبیله. ای خدا، شما به فرعون و باندش چی دادی؟ زینت و اموال دادی در دنیا، چرا که گمراه بشن؟ عجب. حضرت میگه خدا من میفهمم سنت تو را، که تو بدارا آدم بدارا گاهی وقتا با مال و قدرت میخوای منحرف کنی، بدبخت کنی. خب اینجا یه صحبت داریم تا این بحث نتیجه بده. علامه طباطبایی در تفسیر آیه 75 سوره مریم سلام الله علیها یه آیه ای رو مطرح میکنه، بعد نتیجه میگن که به درد اینجا میخوره. اونجا میفرمان خدا کسی که منحرف بشه از راهش و دیگه قابل اصلاح نباشه، از همون راه که خودش منحرف شد کمکش میکنن که دیگه بره به کارش. دوباره دقت کنیم، یک کسی از راه خدا منحرف شده است. هر چی پیامبر نصیحتش کردن، مؤمنین نصیحتش کردن، این آدم نمیشه دیگه، منحرف شد. حالا خدا برای این که اینا به سرنوشت بدی دوچارش کنه، در همون راهی که این منحرف شد کمکش میکنه. مثلا یک کسی اهل دین و دیانت بود، افتاد تو دنیا، پا پیرو اهل جبهه بود و نماز اول وقت، یهودی دنگان میتوند که به جنگ زور نمازش بخوند، عصر بخوند، یه معامله هم روش دید، انگار میشه خیلی پول در آورد، هی پول در آورد. بعد یواشاش نمازش عصر و غروب و بعدم حالا نمیدونه در بالاخره بخونه یا نخونه. تذکر نظام جمهوری اسلامی هم براش فایده نداشت، حرفا امام هم تو گوشش هست اما دیگه اثر نمیکنه. حالا اینا باید چه کارش کرد که دیگه بره دنبال سرنوشت بدی؟ باید پولدارش کرد. یعنی این پولداری برای نجاتشه یا سنت خدا؟ سنت خداست که اگه کسی بعد از تذکرات اصلاح نشد، در جهت نابودیش بکشوندش. خدا این کارا میکنه، میفرما در سوره قلم داریم، میگه ان کیدی متین، من کیدم متین و محکمه، سنستدرجهم، من یواش یواش کفار رو میکشونم به جایی که نمیفهمند کجا میرم و بعد به عذابی که فکرش نمیکردن میرسونمشون. پس یه قانونی در عالم داریم به نام استدراج، در سوره قلم بحث شده است. خب این یک. حالا اگه کسی بعد از نصیحت روش اثر نکرد، حالا باید چه کارش کرد؟ به استدراجش انداخت، یعنی در جهت نابودیش کشوندش. داریم هم تو قرآن هم مثلا فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، این مرض ابتدایی نیست، دقت کنا، خدا شروع نمیکنه با یکی بد برخورد کنه، اما جواب بدیهاش رو بهش میده. خدا حیلش ابتدایی نیست، ولی خدا حیله میکنه، حیله خدا فرق میکنه با حیله ما. ما میخوایم حیله کنیم، سر به سر یکی بزنیم. خدا گفت چی؟ مکرو و مکر الله، خدا مکر میکنه، اما مکر خدا ابتدایی نیست. یعنی کسی که میخواد رو دست خدا بزنه، که خدا حالا فکر میکنه ما هر کار دل مخواست میکنیم، حالا خدا با این آدم که میخواد مکر برا خدا کنه مکر میکنه. حالا اینجا میفرماد که چی؟ اول آیه 75 سوره مریم را میخونم تا این آیه خود روشن بشه. اونجا میفرماد که قل من کان فی الضلاله، من کان فی الضلاله، کسی که دائم تو گمراهی بود، ماده کانه استمرار را میرسونه، کسی که کارش گمراهی شد، فلیمدد له الرحمن مدا، حتما خدای رحمان کمک به این میکنه. چه کمکی؟ تا کجا برسد؟ حتی اذا رعا ما یعدو، تا اون که وعده دادیم را ببینیم، وعده دادیم آدم بده را نابود کنیم. حالا با چی نابودشون کنیم؟ با اونی که نابودیشون شروع شد. فرعون چی شد که اینقدر پست شد؟ قدرت را سوء استفاده کرد. بعضیا با پولداری بدبخت میشن، پولدار شد غرور گرفتش، تذکره روش اثر نکرد. حالا برای اینکه این به سر نوشته بعد خودش نزدیک بشه، باید چه کارش کرد؟ باید تو پولداری کمکش کرد. خدا همین کار میکنه. حالا آیه رو دوباره بخونیم، همین آیه 88. و قال موسی ربنا انک آتیت فرعون و ملأه زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا. حضرت موسی فرمود پروردگارا تو به فرعون و ملأش زینت و اموال دادی در دنیا. چرا؟ ربنا لیذل عن سبیلک، خدایا این کارو کردی تا اینا از راهت منحرف شن، ابتداعا یا تأخرا. ابتداعا نه، خدا بعد که فرعون نتیجه نداد تذکر بهش، حالا باید فرعون نابود شه. حالا فرعون برای اینکه نابود شه باید به پستی برسه. پستیش از کجا شروع شد؟ از قدرت. خب خدا قدرتش میده. بعد حضرت موسی میفرماد که خدایا حالا دیگه بسشه، حالا تو قدرتش دادی، قدرتش دادی تا هستیش نمایان بشه برای خودش جامعه، خدایا دیگه نابودش کن. ربنت مس حلا اموالهم، خدایا نابود کن دیگه این اموالش ازش بگید. چرا؟ حالا بعد میگیم همینجا چون مردم کم ایمان هم آخه نمیتونیم باشون درست حرف بزنیم. میگن اگه خدا با ما خوبه چرا آدم بدا پول دارن؟ مردم متوسط این ضعف رو دارن. در آیه قرآن داریم اگه نمی ترسیدیم، این ترس ترس فعلیست به اصطلاح نه ترس ذاتی، اگه نمی ترسیدیم مؤمن و کافر بشن تاقهای کافرها رو طلا میکردیم با همین سنت ها، سنت استدراج. اینجا می فرماد حضرت موسی ربنا اطمس على اموالهم فاشدد على قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم. خدایا اینا رو یه کاری بکن که عبرت بقیه بشن. اولا مالشون رو ازشون بگیدید، دوما قلبشون را که این قد بدی میکنن همچی بکن که دیگه اینا مزده ایمان رو نچشن، دیگه اینا صلاحیت دینداری ندارن. خدایا اینا یه مرتبه یه طوری نشد که مردم ها گیج کنن، به چهره نفاق بیفتن و قیافه دینداری بگیرن و مردم گیج بشن. خدایا قلبشون همچی فاسد بشه که دیگه اصلا مزده دین رو نچشن و چی بشه؟ برسن به جایی که عذابشون رو ببینن. مگه تو خدا نمیخوای اینا عذابشون رو ببینن؟ خدایا در سنت تسریع کن. از در واقع حضرت موسی داره از خدا تقاضا میکنه که خدایا ما که میدونیم تو میخوای اینا رو نابود کنی، خدایا تسریع کن. چیزی که ما امروز میتونیم در رابطه با غرب بگیم، تو واقعا حیف این جوانای ما تو این فرهنگ فاسد غرب دارن دست و پا میذارن، یهو دیر به هوش میان. خدایا کاری که با روسیه کردی و عبرت بشر شد زودتر با آمریکا بکن. این ما که میدونیم، ما مطمئنیم این آمریکا دیگه راه برگشت نداره، دیگه نمیشه برگشت. اصلا در سوره انبیا بحث شد حیاتش مساوی نابودی ملت هاست. جامعه ای که بقاش به نابودی ملت های دیگه بشه، این جامعه دیگه نمیتونه سر به سلامت ببره. اگه ما نفتمون رو ارزون ندیم، خدایا زودتر اینها رو اون چنان که باید به سرنوشت بدشون برسن، زودتر اون قلب و اون جهتگیری فکری رو درشون ایجاد کن. و بعد میفرماد که تا اونجایی که عذاب ببین. بعد آیه میفرماد قال، یعنی قال خدا، قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. حالا جنبندی بحثا داشته باشیم، اون منطق، اون موضع‌گیری، اون دستور، این دعا. حالا خدا گفت که ای موسای عزیز دعوتت قبول شد، یعنی دعات مستجاب شد. یعنی بدون که اون چه میطلبی به نام نابودی فرعون رسید. حالا چند سال طول کشید بعد که این ندا اومد برای حضرت موسی که دیگه دعات مستجاب شد؟ اگه آخر جزوتون رو بخونید صفحه 14 میفرماد، امام صادق علیه السلام میفرماید فرعون بعد از این دعا 40 سال ماند. حالا که اجابت شد، از اینجور نبوده دیگه به حضرت موسی علیه السلام گفت دیگه اجابت شد. وقت جمله ادامهش نیست، نشان میدهد که اجابت دعا لازمه اش فوریت آن نیست. ما حوصلمون کم. البته اگه انشاءالله ما اهل تزکیه باشیم مطمئن میشیم که دعامون مستجاب شد، اما حریص هم نمیشیم که پس چرا خدا معطلش کردی. حالا دوباره آیه رو با هم بخونیم. قال قد اجیبت دعوت تو کما، ای شما دوتا برادر پیامبر، دعوتتون چی شد؟ قبول شد. پس حالا دیگه پاکار باسید، پس تقیما محکم باسید. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، راه کسانی که تحلیلشون بی دلیله، راه کسانی که نظریاشون بدون مبانی وحی نپذیری. در راه مبارزه تحلیل‌هایی که متکی بر وحی نباشد مبارزان را سست میکنه. اینجا گفت که چی؟ نگفت فاسدین. خیلی قرآن عجیبه. نگفت راه و نظریه فاسد را نپذیرید، گفت هر کی که دلیل ندارد برای حرفش، حرفش نپذیرید. یعنی حالا که بناس فرعون نابود بشه، پای مردی فستقیما، یک ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، راه کسانی که آقا دلیل ندارن بر حرفشون نپذیرید. مثلا مثلا در نظر بگیرید یکی بیاد بگه آقا شکسپیر گفته است که، یه همچین مشکلی برای جامعه جهانی در قرن 21 به وجود میاد، غلط کرده است گفته است. میگه شکسپیر کیه آخه؟ ما به چه دلیل حرف شکسپیر رو بپذیریم؟ یا نه فلان عارف گفته است، بازم بی خود گفته است. به ما چه؟ ما تو مسائل مبنایی که نمیتونیم این عارف شهود کرده است، خب بلکه شهودش غلط باشه دیگه، از ما نور چشممونن عرفا. ولی وقتی پای اندیشه میاد، جز اندیشه تضمین شده که یا پیامبر باطنیست یعنی عقل در حوزه عقل، یا پیامبر خارجیست یعنی وحی در حوزه وحی، هیچ چی دیگه رو نمیتونیم بپذیریم. یعنی که میخوایم ساختمان بسازیم، یکی میاد میگه آقا اینقدر سیمان بریز و اینقدر شیم، حالا باشه، حالا یا بعدا خراب میشه یا نمیشه. عموما اینه، امروز یه چیزی میگه، فردا یه چیز دیگه میگه. اینه که اینا عموما نه درسته نه غلط بودنش انسان براندازه. حالا پی خونه شما 6 سال زودتر خراب شه، دیگه اینه دیگه تهش، این که کشنده نیست. ولی در راه حیات دینی، یعنی در راه جهتگیری حیات، لا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، راه کسایی که دلیل ندارن بر حرفشون، احتمال میدن. با احتمال که نمیشه زندگی کرد. شما دیدین این بی بی سی اینا، خیلی دلم میخواد خوب گوش بدید ببین آقا همش احتمالات، تازه احتمالات بسیار ضعیف. خب حالا یه کسی بخواد با بی بی سی زندگی کنه، خب این نمیتونه بد رو برو آمریکا واسه. حالا نه با بی بی سی، با هر سخنی که مبانی عقلی یا وحی نداره. خیلی نصیحت خوبیه. میگه حالا در راه مبارزه با فرعون، که اگه یادتون باشه در آیه 84 گفت تک قدرت جهان است، گفت این فرعون که تک قدرت جهان است، در راه مبارزش محکم واسه، به پا تحلیلای علکی تو رو از صحنه مبارزه خارج نکنه. بعد میگه که خب حالا ما در این کشاکش مبارزه چکا کردیم؟ بنی اسرائیل رو نجات دادیم، فرعون رو نابود کردیم. و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، یعنی عبور دادیم بنی اسرائیل از بحر. فاتبعهم فرعون و جنوده بقیان و عدوا، پشت سر اینا فرعون و لشکریانش با انگیزه ستم و دشمنی وارد شدن. یعنی اگه مسلمون شده بودن، دریا برای اونا باز بود. حتی ازا ادرکه الغرقو، وقتی که غرق گرفتشون، قال آمنتو انهو لا اله الا الذی آمنت بهی بنو اسرائیل. یعنی فرعون گفت که چی؟ گفت وسط آبا حالا داره دست و پا میزنه دیگه، مرگش کامل رسیده است، گفت که ایمان آوردن به اون که بنی اسرائیل ایمان آورد، نه خدا. آقا خب فکر که آقا این چه حکمتیه، اون که اینا را نجات داد اون رئیس دنیاست، گفت من ایمان آوردم به اون، الهی غیر اون که بنی اسرائیل بهش ایمان آوردن نیست. نگفت خدا، آقا گفت هر کی هست اونه که اینا رو نجات داد، آمنه داره غرق میکنه. اما کی گفت؟ وقتی دیگه به درد نمیخوره. یعنی شما اینا مطمئن باشین بدترین آدم ها، سیاسی ترین آدم ها، در یه برهه هایی میرسن تمام تحلیلشون غلط بوده. سیاسی های مجرده میگم، نه اونا که از دین میگیرن بینششون. ولی وقتی میرسن که دیگه کاری نمیتونن بکنن. عاقل اونه که مدتی با دین تماس بگیره، دو تا نتیجه میگیره. هم نتیجه میگیره که دین حق است، از چه کنم نجات پیدا میکنه، هم میفهمه که این تحلیل های غلط دویدن بر سرابه. خودتون باید از خدا بخواید با مدتی در حضور قرآن اومدن اون چشم بصیرتی که خدا وعده داده سر بهتون بده و واقعا هم از خدا بخواد. اگه مدت اومدین در جلسه قرآن و دیدین چشم بصیرتی غیر اون که قبلا فکر میکردین حقه نداری، به انگیزتون شک کنید، برای یه چیز دیگه میاد. این محاله که قرآن نددون چشم را، که قبل از این که مثل فرعون در منجلاب سقوط قرار بگیری نفهمی سقوط جای کجاست. میفرماد که گفت که چی؟ گفت من ایمان آوردم به اون که الهی نیست الا همون که بنی اسرائیل ایمان آوردن و انا من المسلمی و من دیگه تسلیمم. قرآن میفرماد که آل آن نبقد اسیت قبل و کنتو من المفسدین. حالا دیگه فایده داره دقا؟ حالا که معلوم است که حالا که همه تحلیلات ریخ به هم، حالا میگوی درست است، اما این دیگه درستی دیگه نتیجه نداره، چون رفتی جامعه‌ای که واسه آقا حجت تمام نشده است برای این ملت ما با اون امام با اون شهدا که ایمان نقش تعیین کننده در اصلاح و نجات جامعه داره. این که به نظر من مثل روز روشنه، حالا یه جامعه دوباره بعد از اون جنگ و اون حماسه ها حالا امتحانش کنن بهش بگن که خب انتخاب کن، حالا ورداره یه زندگی رو انتخاب کنه که عین آمریکاست، و وقت بعد که نابود میشه و گره میخوره سرنوشتش به آمریکا و با آمریکا نابود بشه، میگه عجب راست میگفت امام، یا چه دردی میخوره؟ تو حجت به تمام است، اگه بر نگردی اون وقتی که برگردی دیگه فایده نداره. میگه که قرآن گفت الانه و قد عصیت قبلو، تو قبلا عصیان میکردی زیر بار حق نمیرفتی و کنت من المفسدین، تو فاسد بودی. بعد میگه خیلی خوب، تو از ما چی میخواستی؟ همین ببین عجیبه، خدا هر چی هم طرف به خدا آخرش بهش داد، گفت که خدای من نجات بده. فرعون تمام شخصیتش بدنش و شهوتش دیگه، خب گفت خیلی خوب، میخواستی بدنه دا نجات بدم، بیا بدنت نجات. روایت میفرماد این دریا بدن فرعون رو انداخت گوشه دریا تا بقیه ببینن آقا عبرت بگیرن. فلیوم ننجیک به بدن کل تکون لمن خلفک آیتا و ان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون. گفت امروزه، یعنی حالا مثلا ما بدن تو رو نجات دادیم برای این که اونا که بعد از تو میان خلف توان پشت سر توان نیومدن اونا برات اون چی باشه؟ براشون عبرت. ولی بعد یه نکته میگه، میگه آقا بشر طوریست که چشمش نسبت به این حوادث باز نمیشه. این نه کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون. این نمونه زیبای نجات بنده مخلص و انهدام مشرکین در تاریخ واقع شده است. میگه که ببین نمونشا، نمونم کافی است برای بیداری، اما اکثر مردم غافلن، نجات پیدا نمیکنن. اینجا دو تا نتیجه میخوام بگیریم. یه نتیجه این که پس آدما بپن شما جز اکثری نباشید، یعنی نگون حالا چیکار کنیم، اینا که تو میگی تو این مسجد اینا که کسی خیلی کم از این حرفا میزنن. گاهی وقتا برادرم میگم خیلی خوب، حالا اینا که شما میگی که حکم همه مردم نیست، اصلا حرفا چیست؟ میگه اینقدر نگفتیم که حضرت موسی رو خدا گفت آقا یه عده کمی بهش ایمان آوردن در رو به رو فرعون ما نجاتش دادیم. این فکر آقا فکر شیطانیست که فکر کنیم جمعیت زیاد میخوان برای نجات، نه آقا خلوص و اتحاد میخوان برای نجات. بحثش بحثش شده است، حالا بحث نمی کنیم. پس اولا در راه حق از کمی رهروان نهراسیم، نگون حالا خیلی آبدن پس حالا این جواز بدی ما میشه. پس یه نتیجه این که آقا ما حقانیت خودمون را به جهت این که مطابق قرآن است داریم، نه به جهت این که خیلی ها طرفدار شد. این آیه میگه هیچ وقت خیلی ها طرفدار مشهای صحیح نیستن. پس خودتونم نترسید. پس دو تا نتیجه شد، اولا خودتون رو نوازید که کمید، دومن حق بودن یک سخن به جهت زیاد طرفدار بودن طرفدار داشتنش نیست. این نه کثیرن من الناس عن آیاتنا غافل. خب همه اینا بحث آیه چند بود؟ بحث آیه 62. در آیه 62 فرمود الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. چقدر عجیب به هم مربوطه، 100 تا نکته گفته است اما بدنه سوره حفظه. وقت جالبه که گاهی وقتا یه تکه سوره امسال اومده است، یه تکه سوره سال دیگه. پیامبر فرمودن اینجوری تنظیم کنید و اینقدر با هم انسجام داره. در آیه 62 گفت آی مردم، بنده های خالص در این زمین نفله نمیشن، شهید میشن، بحث کرده نفله نمیشن. گفت اگر کسی عبودیت پیشه کند از حزن و خوف نجات پیدا کنه. بعد نمونه آورد، یه نمونه چی بود؟ حضرت نوح علیه السلام که گذشت. نمونه دوم چی را آورد؟ حضرت موسی علیه السلام. گفت ببین در عرصه درگیری با ستم عبودیت عامل نجات است و هیچی دیگه. بعد فرمود که حالا چه کار کردیم؟ ملتی که پای پیغمبرش واسط، ما نمیذاریم شکست بخوره، حتی شرایط طبیعی را به نفعش تمام میکنیم. ولقد بوعنا بنی اسرائیل مبوع صدق و رزقناهم من الطیبات فما اختلفوا حتی جاءهم العلم ان ربک یقضی بینهم یوم القیامت فیما کانوا فیه یختلفون. میگه ده همینطور که فرمایش آقا هست، مبوع صدق یعنی جایی که رو راست باشه با ما. مثلا یه آدمی که با شما رو راست باشه هر چی باید بگه به شما میگه، زمینی که رو راست باشه با آدم هر چی باید میوه بده میده. میگه ما بنی اسرائیل در شرایطی قرار دادیم که طبیعت باشون مدارا کرد. یعنی بعدش ببین گفت و رزقناهم من الطیبات، یعنی اون چه که طیب بود، یعنی مشکل براشون ایجاد نمی‌کرد، ضد جان و روحشون نبود، بهشون دادیم. اما اینا آقا یه مشکل ایجاد کردن، بپن شما ایجاد نکنید. بعد که حجت تموم شد، دین مشخص شد، حق مشخص شد، اینا چون اخلاقشون خوب نبود، متکبر بودن، با هم دعواشون شد. حق پیششون بود اما فتنه در درونشون بود. چون در سوره بقره میگه چی؟ بقیه از سر کبر اینا اختلاف کردن، اینجا گذشته از سری. میگه اینا را آقا نشونشون دادیم که دینداری چقدر مزه میده. عجیبه، همین بنی اسرائیل پا روبرو فرعون واسدن آقا، همین بنی اسرائیل پا به پای حضرت موسی اومدن. به قول استاد عزیزمون آیت الله جوادی بارها میفرمان، فرمان فکر نکنید نظام اگه حاکمیتش حق باشه و مردمش بی تفاوت به حق باشن میمونه. بعد میفرمودن که دیگه حق تر از علی که نبود علیه السلام. اینجا هم نمونش میگه آقا ببینید اینا پا پیغمبرشون اومدن، این حرفا رو بریزین دور که مثلا نه آقا تقصیر مردم نیست، مسئولا تبعیض دارن. خب غلط کردن، مسئولا تبعیض دارن، مردمم که ول میکنن دینا دو برابر غلط کردن. این حرفا یعنی چه؟ یعنی اصلا این توجیهه که بگوی مردم بدن چون که بعضی مسئولا بدن، حالا دوتاشون بدن، نه اینکه حالا مردم بد نیستن. اینا رو تو اسلام نمیشه پذیرو. تو قرآن داریم که روز قیامت کاری کردیم که بچه ها نگن چون باباهامون بد بودن ما بد شدیم. آتقولو انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریتا من بعدهم. آو تقولو انما اشرک آبا اونا من قبل، نگن بابا همون مشرک بودن و ما بچه هاشون بودیم. میگه فطرت داشتی بعد از خوب تشخیص میدادی میخواستی بد نباشی. این که اون آقا بد است خودش بده، اثرم میذاره که تو بد بشید میذاره، ولی تو باید انتخاب کنی. مده زمونش ها خیلی آبد نبودن، خیلی آبد، ولی بدی بقیه را که روز قیامت نمیگن. خب ولی چون بعضی مسئولاتون بد بودن طوری نیست که بد باشی. میگه بنی اسرائیل چون که اخلاقشون بد بود، خودخواه بودن، تزکیه نکرده بودن، پا موسی اومدن، خوبم اومدن. آقا شوخی نیست، اومدن به طرف دریا، پشتشون هم دشمن. من اینا در جاش بحث کردم، این خیلی دریا دلی میخواد که پیغمبرشون بگه آقا بریم به طرف دریا. نه کشتی دارن، نه وسیله فرار دارن، فقط بریم به طرف دریا. چرا؟ چون پیغمبر گفته. این قدر به پیغمبرشون باور داشتن، پشتشون هم کی داره میذاره دنبالشون؟ فرعون. این ملت که اینقدر به پیامبرشون باور داشتن اونقدر بد شدن که شهره تاریخ شدن از بدی. حالا آیه دوباره بخونیم، میگه آقا ما به این بنی اسرائیل شرایط اقتصادی خوبی دادیم، رزق خوبم داریم دادیم، گشنه نبودن، اما چون اخلاقشون بد بود، خودخواه بودن، اینا دعواش میشد. فمخ تلفو، اختلاف نکردن، حتی جاءهم العلم، علم براشون اومد، حق رو فهمیدن، نبوت رو فهمیدن. حالا چی شد؟ حالا که اینطور شد، ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه، حالا خدا روز قیامت بینشون حکم میکنه و چه کار میکنه و به خاطر این اختلافشون حکم بدی میکنه. اشاره به آیات دیگه یه قرآن است که میفرماد در دنیا به ذلت و خاری دوچارشون میکنیم، در آخرت هم به عذاب علی. اینه دیگه، میگه حالا اون وقت ولی بودن، بنده بودن، به شکستن گردن فرعون ما رسوندیمشون، از اون برم بعد که حجت بهشون تموم شد اختلاف کردن، اون قیامت شو، اینم دنیاشون. در قرآن میشه فهمید که بنی اسرائیل یعنی یهودی ها تا قیامت هستن، یعنی تا زمان امام زمان صلوات الله علیه هم هستن، همیشه هم در بدرند و بدنشون میدن. اینا فکر کردن که چی؟ الانه با جنگ ایران و عراق دیگه مسلمونا را تجهیز میکنن ضد ایران و دیگه اسرائیل راحت میشه، یوهای انتفاضه اون وسط در اومد، 5-6 سال بدن اینا را رزوند. خب این دیگه نخست وزیرشون گفت ما نمیتونیم پس انتفاضه بدن. حالا فکر کردن که این پیمان بین این دوتا آقا مسئله حل میکنه. اینا نمیشه آقا یک روز آب خوش از گلوشون پایین بره. اینا شما مطمئن باشید ملتی که دین خوبی داشته باشن و بیمحلی کنن به این دینشون، اینا در دنیا خار و در آخرت عذاب علیم دارن. بعد پیامبر صلوات الله علیه و آله میفرماد ای مسلمونا شما مثل یهودی هست. روایت شد صفحه چند جز ودونه اروز نشد بحث کنیم، حالا بحث نمی کنیم. صفحه 12 میخونم روایت ها. میفرماد خطاب به امت و اصحاب خود گفت شما راه و رسم بنی اسرائیل را پیروی میکنید، حتی اگر آنها داخل سوراخ سوسماری شده باشند شما نیز داخل میشن. در سوره بقره من مفصل به لطف خدا یک سال خورده طول کشید بحث کردیم که چرا بنی اسرائیل خیلی شبیه ماند و چقدر ما خطر بغل گوشمونه. این نمیخواه بگه که ما نمیتونیم نجات پیدا کنیم، میگه که شما خلاصه اینجوری بپارید، دین دارید، دین خوبی هم دارید، اگه اخلاقتون رو رعایت نکنید. انصافا ما الان تو اداراتمون چی کم داریم؟ این که کارمندامون بعضی موقع اخلاق اسلامی ندارن، یعنی قبولم دارن مسلمونند اما اخلاق ندارن، عیسی صدق صفا اینا نیست. این ملت مشکل دارن، نتیجه‌ش هم ببینید الان همه از هم ناامنه. میفرماد که این را بگذاریم برامه، ولی بدون پیامبر که، چون اینجا اصلا بحث نکرد، در جای دیگه مفصل بحث کرد. بعد فرمود که پیامبر داستان حضرت موسی را از خود یهودیا بپرس، از خود یهودیا بپرس. و وقت جالبه چون که در تورات یهودیا داستان حضرت هود و صالح نیست، تو این قسمت آیه داستان حضرت هود و صالح ها نیست که بعد که پیامبر از یهودی ها میپرسن نگن که نه این تیکش نیست. و چون داستان حضرت شعیب و مسیح اونجور که تو تورات هست تو قرآن نیست، این دو طرف ذکر نکرد. پس میگه پیغمبر از خود یهودی ها بپرس که همین طور بوده یا نه، که اول در چه شرایطی بودن، بعد در چه شرایطی قرار گرفتن، بعد به چه روزی افتادن. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ. بله، میگه البته این که میگه اگه شک دارین، این اصطلاح خودمونه، ما برای اینکه محکم کنه حرفا خودمون هم میگیم آقا اگه شک داری از این آقا بپرس، یعنی اینم یه دلیل، اینم یه دلیل، نه اینکه دلیل من غلطه، اینم یه دلیل کنار دلیل من. بعد میفرماد که چی؟ لقد جاءك الحق من ربك. پیغمبر مسئله محکمه، کوتاه نیا. چرا این آیه را آورد؟ همیشه یاد باشه بعضی آیات که با ذهن اولیه نمی‌سازه، خدا آخرش اینا میگه که چی؟ فلا تکونن من الممترین.
آدم میگه خدایا ما فقط یه اجتماع اسلامی داشته باشیم، یه ظاهر اسلامی داشته باشیم، یه اتحاد اسلامی داشته باشیم، جلوی جنگ ستارگان وامیسیم. میگه آره وامیسیم. فلا تکونن من الممتری، نترس. میگوی نه، داستان موسی رو از اهلش بپرس. ببین چقدر اینا قوا داشتن، حد یه عده کمی با یک دینداری محکم گردن فرعون رو شکستن. چون خدا در صحنه است. لقد جا اکل حق، نترس، این حقه که گفتی. فلا تکونن من الممترین، شکم نکن. یعنی مسئله با ذهن یه آدم سیاسی و یه آدم حسی تطبیق نمیکنه. آدم میگه آخه چطوری با این عده کم و این اتحاد و این شرایط عادی ما میتونیم دشمن را به تضاد درونی برسونیم و اساساً وسیله‌ای بشیم که اون نابود بشه؟ مگه حضرت موسی و اون عده کمش تازه فقط دعوای درونی که راه انداختن، کشت و کشتار درونی راه انداختن بین خودشون، در ذهن وسیله یعنی شدن حضرت موسی علیه السلام و اتباعش که فرعون هم از میره. میگه شما به تعداد توجه نکنید، به سنت توجه کنید. ببینید سنت خدا در عالم چیه؟ وقت این قاعده رو به شک نکنید. بار الله پروردگارا نسأل و کوند او